سرگذشت.
به نام خدا، با عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه عزیزان. توسل یعنی وسیله و واسطه قرار دادن کسی برای تقرب و نزدیک شدن به خداوند متعال و طلب حاجت از خدا. خدای متعال در قرآن در آیه 35 سوره مائده می‌فرماید که ای اهل ایمان، از خدا پروا کنید و دستاویز و وسیله ای برای تقرب به سوی او بجوید. علامه فیض کاشانی که از بزرگان علما و مفسرین و حکمای مسلمانه، ایشون می‌فرماید که وسیله هر چه از اعمال صالح گرفته تا اسماء الهی یعنی اسمهای خدا، امامان معصوم، عالمان ربانی و مؤمنان کامل و آنچه که در نزد خداوند دارای قداست و عظمت است مثل قرآن و تربت سید الشهدا علیه السلام می باشد. غالب و عموم مسلمان ها توسل یه امر پسندیده و مشروع می دونن.
گفتم چی شده مامان؟ گفت مامان من خوب میشم. گفتم خیلی انشالله. گفت مامان خوشحال باش من خوب میشم. گفتم چی شده؟ گفت توی خواب که خوابیده بودم حالت حمله عصبی به هم دست داد خیلی شدید، که از دور یه اسب سواری اومد، کلن صورتشون نورانی بود، من صورتشون رو ندیدم، نفهمیدم کی بودن، ولی هرچی که نزدیک به من میشدن اون حالت حمله عصبی خفیفتر میشد. به من که رسیدن ایستاد حمله، خوب شدم، یعنی حالت طبیعی برگشتم. سلام کردم، به من گفتن که انشالله تا مناسبت بعدی حالت خوب میشه.
بسیار نورانی، من چهره او رو نمیدیدم. به من گفت که نگران نباش، تا مناسبت بعدی خوب خواهی شد، شفا خواهی گرفت. خب من از خواب پریدم، خیلی برام عجیب بود این خوابی که دیده بودم، خیلی آشفته شدم.
پدرشون گفت ببین این مناسبت بعدی سه روز دیگه است و این بچه الان به تدریج انشالله حالش خوب میشه، تا مناسبت بعدی دیگه شفای کامل میگیره انشالله. ما به همین امید بودیم و طبق معمول دوستان آشنایان همه زنگ میزدن چه کار کردیم چی شد اینا، دیگه ما گفتیم که بچه همچه خوابی دیده و انشالله اهل بیت شفاش میدن.
و خودش هم دیگه دواها رو قطع کرد، دیگه گفت من حاضر نیستم دوا بخورم. اون دعا نویسی هم که بنا بود بیاد فردا صبحش، بنا بود ماشین بیاره داییش، اون رو هم گفت نمیرم، گفت اهل بیت مرا شفا خواهند داد. شما میخواهید بگید اون دعا نویسه شفام داده؟ اهل بیت من وعده دادن که شفام خواهند داد، حتما بهم شفا خواهم گرفت. و نه قبول کرد بره پیش اون دعا نویس و نه قبول کرد دیگه از اون روز هیچ دوایی بخوره، دیگه لب نزد به دوا. حالش هم رو به بدتری رفت، تو به جای اینکه رو به بهبودی بره تو این سه روز رو به بدتری رفت و روزی 5-6 بار 6-7 بار این حمله عصبی بهش دست میداد.
خداوند متعال در آیه 97 سوره یوسف مطلبی رو برده که وقتی که برادران یوسف میخواستن توبه کنن، اینها اومدن پیش پدرشون حضرت یعقوب و به پدر گفتن که ای پدر، برای گناهان ما آمرزش بخواه که ما از گناهکاران هستیم. اونجا داره که حضرت یعقوب علیه السلام فرزندانش فرمودی که به زودی برای شما از پروردگارم آمرزش میخواهم. خب این اگه شرک باشه، خب حضرت یعقوب هم میگفتش که خب خودتون برید از خدا طلب آمرزش بکنید دیگه، چرا پیش من اومدید؟ چرا من برم از خدا بخوام که شما رو ببخشه؟
پدرش که پایین تو اتاق خودشون که خونهشون اینشستن درس میخوندن، اومدن بالا به من گفتن ببین، از این که بچه خوابش صادقه اینو مطمئن باش و قولی که اهل بیت میدن هم مطمئن باش عمل میکنن و وفا میکنن. فقط یه چیز اومدم بهت بگم، نزدیک غروب 13 رجب بود، اومدم بهت بگم که این بچه احتمالاً شفاش در مرگش باشه. بدتر شد، یه حالتی که میدونستم مطمئنن که تا مثلا ساعتی دیگه یه اتفاق بزرگی خواهد افتاد، این بچه یا خوب میشه یا میمیره، یعنی بین این دوتاست 100% یه اتفاق خواهد افتاد.
اون چی که مادرش خیلی بیم داشت میگفت که اگر این زنده بمونه و شفا نگیره میترسم سلب عقیده بشه از اهل بیت برای خودش.
نشستم رو به قبله با وضو مفاتیح رو باز کردم، شروع کردم دعای توسل خوندم و جوری که خودم از خودم متعجب شدم انقدر حالم منقلب بود که حرفایی رو که اصلا ممکن هیچ وقت ممکن بود به زبونم نیاد اینجوری که اون شب به زبونم اومد، این توسل به این شدیدی که من کردم. قبل از که من بشینم دعای توسل بخونم حمله عصبیش خیلی شدید بود، از همیشه شدیدتر، یعنی واقعا دیگه ناامید شدم، احتمال این که بمیره بیشتر برام شد تا این که بخواد شفا بگیره، بخواد این که خیلی شدید بود. بعدش که آروم شد من نشستم دعای توسل بخونم.
و همینطور در آیه 64 سوره نساء خدای متعال می‌فرماید که ای پیامبر، اگر کسانی که به خودشان ظلم کردند یعنی گناه کردند نزد تو آمدند سپس درخواست آمرزش نمودند و پس از آن پیامبر برای آنان در پیشگاه خدا طلب آمرزش کرد، خداوند را توبه پذیر و مهربان خواهید یافت. یعنی مسلمان ها یکی از راه های آمرزش گناهانشون اینه که بیان پیش پیغمبر، به پیغمبر بگن که یا رسول الله تو از خدا بخواه که ما گناهانمون آمرزیده بشه. خب ببینید ما در سیره و روش مسلمان ها بسیار زیاد داشتیم که اینها توسل میکردن. اینا نمونه هایی که در کتب برادران اهل تسنن ما هم اومده، از جمله توسل خلیفه دوم عمر ابن خطاب، عباس ابن عبدالمطلب که عموی پیغمبر باشه هنگام طلب باران، یا توسل صفیه عمه پیامبر به پیامبر بعد از رحلت ایشون. ایشون یه مشکلی داشتن، بعد از رحلت پیغمبر توسل کرد به پیامبر، یا توسل بلال ابن حارث که از اصحاب پیامبر بوده بعد از رحلت پیامبر چون برای طلب باران به پیامبر متوسل شد. ابن حجر هیثمی اشعاری رو از امام شافعی آورده. امام شافعی یکی از چهار امام فقهی اهل سنته که بسیار مورد احترام و توجه برادران اهل تسنن هست. اونجا جناب شافعی اشعاری آورده که آل پیغمبر رو وسیله قرب الهی معرفی میکنه.
به حضرت علی گفتم که ما به عشق شما اسمشو گذاشتم حسین، به عشق پسر شما اسمشو گذاشتم حسین، شما خودت یک کاری واسش بکن. شما بهش گفتید مناسبت بعدی حالت خوب میشه، قولش دادین. کتابو که بستم از اون گفت، اومد دیدم گیج پسر، میگه مامان ولی تلو تلو میخوابه، خیلی گیج خوابه. نگاش کردم خدای این همشه ساعت یک و دو شب میخوابه، چشمی یه اتفاقی داره میفته، یعنی یقین داشتم. رفت به خوابه در و بست. خب من دیدم خودم باید نماز بخونم، میخواستم جا نمازم تو اتاق خودم بود، جرأت این که برم داخل اتاق نداشتم، میدونستم یه اتفاقی داره میفته، این گیج خوابش این موقع بی خود نیست. بعد گفتم نه، این شیطونه، میخواد نمازم عقب بندازه، من باید نمازم بخونم که اگه بچه‌م مرد خب معلومه دیگه خونم شلوغ میشه، نمازم عقب میفته، پس باید نمازم بخونم، یا خوب میشه باز خونم شلوغ میشه، یا میمیره باز خونم شلوغ میشه، من باید هر جوری هست برم اون اتاق جا نمازم رو بردارم. در یواش باز کردم، جا نماز رو برداشتم، یه نگاهی بهش انداختم، نمی چشاش بست است. آروم اومدم بیرون، نمازم خوندم، نمازم که تموم شد دیدم این در رو محکم باز کرد به هم بست. گفت کجا؟ مامان کجا؟ اینا کجا رفتن؟ میگم مامان کی؟ میگه مامان کجا رفتن؟ اول به من بگو کجا رفتن؟ میگم مامان کی؟ گفت امیرالمومنین کجا رفتن؟ امام حسین کجا رفتن؟ امام حسین کجا رفتن؟ دیگه من حالم بد شد، نمیفهمیدم این بچه چی داره میگه. گشت دور حال رفت در خونه رو باز کرد، فکر میکرد مثلا رفتن از در بیرون، داره کوچه رو نگاه میکنه ببینتشون، اصلا فکرش نمیکرد خواب باشه. و بعد از اینکه در بس من جیغ زدم باباش اومد بالا، گفت چه خبره؟ گفتم هیچ، خوب شد. گفت خوب شدم، خوب شدم و میلرزید، تکیه داد به دیوار، نشست تکیه داد به دیوار، هی میگفت خوب شدم و میلرزید.
خب حالا اینجا یه سوال هست، آیا توسل با توحید منافات و تناقض نداره؟ خب چرا ما بریم از ائمه بخوایم، از پیامبران بخوایم، از پیامبر بخوایم برای حاجتمون، گرفتاریمون یا شفای مریضمون، مستقیم بریم از خود خدا بخوایم؟ ببینید، تناقض اونجاست که ما افراد و اشیا رو مستقل از خدا و اراده خدا در نظر بگیریم و توجه پیدا کنیم، ولی اگر با توجه به این که شخص بنده خداست و در نزد خدا آبرو داره و میتونه پیش خدا دعا کنه و شفاعت کنه برای حل زودتر و بهتر مشکل ما، این هیچ منافاتی با توحید نداره، بلکه عین توحیده. امام صادق علیه السلام میفرماید که ابا الله ان یجری الامور الا باسبابها، خدا ابا داره، یعنی امتناع میکنه، بعدش میاد از اینکه امور انجام بشه مگر با اسبابش. ببین، شما در نظام عالم اگر بخوای سیراب بشی باید بری آب بنوشی، برای رفع گرسنگی باید غذا بخوری، برای دفع خطر شمشیر و نیزه در جنگ باید سپر رو در مقابل بدنت قرار بدی. استفاده از سپر و زره مخالف توحید نیست. اینجوری نیستش که ما بگیم که خب اگر خدا بخواد ما آسیبی نمیبینیم دیگه و استفاده از سپر و زره رو کفر بدونیم. نه، این افکار غلطیه. چنانچه برای کسب رزق و روزی آدم باید بره تلاش کنه و این کار و تلاش عین توحیده، چون این خداست که این قانون قرار داده و اراده فرموده که رزق و روزی رو با کار و تلاش بندگان برسونه، و اینکه انسان تو خونه بیکار بشینه و منتظر باشه که خدا رزق و روزیشو برسونه، این از روی جهل و عدم معرفت به خداوند و نظام دقیق عالمه. ببینید، همونطور که برای خلقت تک تک ما باید یک پدر و مادری می داشتیم و خلقت ما در این دنیا به واسطه پدر و مادر ماست، به وسیله پدر و مادر ماست، اینها وسیله خلقت ما هستن، این حرف غلطه که ما بگیم خب خدا ما رو مثل حضرت آدم بلا واسطه و مستقیم به دنیا می آورد دیگه، خلقمون می کرد، چرا پدر و مادرمون رو واسطه خلقت ما قرار داده؟ ببینید، در امور دیگه هم این واسطه و وسیله هست و اصلا توسل باید وجود داشته باشه.
دیدم این سه بزرگوار در کنار من نشستند و حضرت امیر که وسط بودند به من سلام کردند، گفتند سلام علیکم سید حسین. من جواب دادم علیکم السلام و رحمت الله. حضرت دست مبارکشون رو به پیشانی من کشیدند، فرمودند که تو دیگه خوب میشی و دیگه از این بیماری نجات یافتی. بعد فرمودند که به پدرت بگو بیشتر صدقه بده. من به حضرت عرض کردم که آقا من شما رو کجا میتونم ببینم؟ حضرت جواب دادن که شب 21 ماه رمضان مرا خواهی دید.
و گفت به این که من به مولا امیرالمومنین عرض کردم که دیگه کجا خواهم شما رو دید، چه وقت یا کجا خواهم شما رو دید؟ مولا امیرالمومنین جوابم دادن که شب 21 رمضان باز منو میبینی. و بعد دستم گرفتن آقا امیرالمومنین، بلندم کردن نیمه خیز، با دست آقا بلند شدم، دیدم نیستن دیگه. از اون لحظه به بعد به کلی اون مرض و اون حمله های عصبی ازش برطرف شد، یعنی شفاش تدریجی نبود، دفعتی بود.
عملا بیماری دیگه از اون روز به بعد و تا امروز برنگشت و من به یک باره مشکل بیماریم برطرف شد. بعضی از آقایون اطرافیان، بعضی از دکترها گفتن بیایید از اول آزمایش بدید. رفتیم تهران مجدداً، مخصوصا اون دکتر متخصص مغز و اعصاب که آزمایشات رو از اول دوباره مجدداً گرفت، بعد از آزمایش گفت دیگه اون بیماری که من تا چند روز قبل می دیدم دیگه نیست و مشکل کاملا برطرف شد.
توسل هم اتفاقا ملاک ایمانه. ببینید شما در سوره منافقین خداوند متعال میفرمایند که مؤمن در خانه پیامبر اکرم میرود و میخواهد که در حق او استغفار کند، طلب آمرزش کند، اما هر موقع به منافق میگوییم به خانه پیامبر برویم و از او بخواهیم در حق ما استغفار کند نمیپذیرد. سوال: درخواست از شخص زنده درسته، ولی درخواست از شخص مرده شرکه. چرا؟ بر چه اساسی؟ بر چه ملاکی؟ انسان اگر حرفی میزنه، ادعایی میکنه، باید بر اساس درستی باشه. آیا چون انسان با مرگ دیگه بدنش مادی نیست و نابود شده و چیزی نمیفهمه به این دلیل؟ روشنه که ببینید انسان با مرگ نیست و نابود نمیشه. هیچ مسلمانی چنین عقیده‌ای نداره. آیا مردگان صدای ما رو نمیشنوند؟ در حالی که احادیث شیعه و سنی برخلاف این مطلبه. همه مسلمان ها موقع سلام نماز به پیامبر سلام و درود میفرستن. چرا؟ پیامبر که الان زنده نیست، برای چی ما باید به شخصی که از دنیا رفته سلام و درود بفرستیم؟ مگه اون صدای ما رو میشنوه؟ آیا پیامبر با کشته شدگان جنگ بدر از کفار مکه سخن نگفت و نفرمود که این افراد از زندگان شنواترند؟ خب پیامبر که حرف علکی نمیزده که. آیا خداوند در قرآن نفرموده که شهدا زنده اند و در نزد پروردگارشان روزی میخورند؟ آیا پیامبران و اولیاء الهی و شهدا و سایر مؤمنین در عالم برزخ و پس از مرگ به دعا مشغول نمیشن؟ آیا نمیتونن برای مؤمنین و سایر افراد دعا کنن؟ پس زنده بودن ملاک شرک نیست، بلکه شرک اونجاست که ما چیزی رو در عرض خدا قرار بدیم و معتقد باشیم که آن چیز یا اون شخص به تنهایی و بدون اذن خدا میتونه کاری کنه.
بکه یا الله به محمدن به علیین، یک به یک داشتیم میخوندیم، به علیین که رسید دعا، من هم کاملا مثل بقیه در مجلس حضور داشتم، به یک بار همون حالت خوابالودگی دوباره به دست داد و احساس کردم یک نوری وارد مجلس شد. احساس من این بود که جمعیت بسیار زیادی وارد مجلس شدند. حالا این جمعیت بسیار زیاد چه بود؟ قضیه من نیم بعدن که پرسیدم گفتن نه، کس خاصی وارد مجلس نشد، ولی من اینجور دیدم که مجلس مملو از جمعیت شد و من رو که احساس خواب‌آلودگی داشتم، پدر و مادر که نبود، پدر و بقیه اطرافیان منتقل کردن به یک گوشه‌ای که بتونم مثلا دراز بکشم یا بخوابم. همان آقایی رو که شب 13 ماه رجب بود مجدداً دیدم، حضرت امیرالمؤمنین علیه افضل الصلاة والسلام، دقیقاً به همون شکل شمایل، به استثنای یک تفاوت و اون این که یک محل جراحتی رو بر روی پیشانی حضرت برای من مشهود بود. حضرت آمدن نشستن در کنار من. من یک قرآن کوچکی داشتم که با اون داشتم قرآن به سرگیریم رو انجام میدادم. حضرت سلام کردند اول کار و این ابتداء به سلام اصلا برای من جالب بود که هم در واقعه پیشین و در هم این واقعه پسین اتفاق افتاد. گفتن سلام علیکم سید حسین. من جواب دادم. فرمودن که این که در دستوری قرآنه. گفتم بله. گفتن بده ببوسم. جلو آوردم و حضرت بوسیدند. حضرت فرمودند که این بیمارانی که اینجا جمع شدند، اون که صلاح زندگیش بر این باشه که شفا پیدا بکنه، شفا پیدا میکنه، ولی اونی که صلاحش نیست که شفا پیدا بکنه، شفا نمییابه. خداوند در عوض چیز دیگری به او خواهد داد و ناراحت از این جهت نباشه. و اما من شماها رو همه رو دوست دارم. بعد فرمودن من همه شیعانم رو دوست دارم، به همه شیعان علاقه دارم، ابراز محبت کردن به همه شیعان. به نسبت به دعاهایی که مؤمنین انجام میدادند هم همین رو تکرار کردند، گفتند اون چه که در مصلحت شما هست خداوند اجابت خواهد کرد و اون که در مصلحتتون نیست خدا در عوض چیز دیگری بهتون خواهد داد. اینا صحبتایی بود که اجمالاً در شب 21 رد و بدل شد. در این میان حضرت پاشدند و رفتند. من دوست داشتم که با ایشون برم، یعنی تو اون عالمی که بودم میخواستم همراه با ایشون برم، اما یک ها دیدم تنها هستم مجددا. بعد دیگه دیدم اطرافم شلوغه، همه جمعن و سرصدای خیلی زیادی هست. این چیزایی بود که من همون وقتش متوجه نمیشدم. بعد من به یک باره متوجه شدم که حضرت نیستند و رفتند دیگه و من تنها هستم و اطرافم دیدم بسیار شلوغه، یعنی مردم جمع شدن دورم، کسانی که در مجلس حاضر بودن. و تا کم کم هوشیاری کامل به دست آوردم ازم میپرسیدن که چه اتفاقی افتاد. گفتم این اتفاق افتاد، کامل قضیه رو براشون تعریف کردم.
اینجا یه نکته ای هست و این که حالا این توسلی که ما انجام میدیم، دعایی که ما انجام میدیم، از کجا بدونیم که قبوله یا این مریضمون اگر شفا پیدا کرد مشکلمون حل شد به خاطر این توسل خاص ماست؟ ببینید، قطعا دعاها و توسلات تأثیر داره و افراد بسیار زیادی در همه زمان ها بودن که به این تأثیر اعتراف داشتن، اونو مشاهده کردن، لمس کردن و این اصلا جای انکار نداره. شما کتاب های مختلف ما رو که از بیش از 1000 سال قبل اینها نوشته شده رو برید نگاه کنید، در این مورد مطالب غیر قابل انکاری وجود داره. چیزی نیست بگیم که حالا مثلا تو این 100 سال و 200 سال و 500 سال مثلا درست شده. حالا در این زمینه یک نقلی وجود داره که بسیار معتبره. ما از یکی از اساتیدمون که الان زنده هستن و از شاگردان مرحوم علامه عسکری هستن شنیدیم، اینو من نقل میکنم. ببینید، مرحوم علامه عسکری که از بزرگان بوده و زحمات زیادی کشیده و همین اخیرا هم تو این چند سال از دنیا رفتن، ایشون در سن کودکی و نوجوانی دچار بیماری حصبه میشن و خب خیلی در اون زمان پزشک و طبیب و اینها میرن به اصطلاح معالجه نمیشن. مادرشون ایشون رو ور میداره میبره بغداد برای معالجه. اونجا هم هر چقدر مداوا میکنن نتیجه نمیده. بعد در آخر یه شرایطی به وجود میاد که مرحوم علامه عسکری در حال مرگ قرار میگیره. مادرشون تا میبینن که علامه عسکری در حال مرگ قرار داره میرن به پشت بام خانه، چون اون بغداد و اینها نزدیک کاظمه اینه دیگه، متوسل به حضرت امام کاظم موسی بن جعفر علیه السلام میشن. در همین حال علامه عسکری که در حال احتضار بوده میبینی که فرشته مرگ برای قبض روح ایشون اومده. در این همین هنگام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تشریف میارن و به فرشته مرگ میفرمایند که برو که شفا و طول عمر این نوجوان رو مادرش از فرزندم موسی بن جعفر خواسته. خب در اینجا معلوم میشه که این شفا در اثر این توسل خاص به وجود اومده، ولی ملاک و معیار کلی برای فهم این مسئله برای مؤمنین و انسانهای عادی وجود نداره. افراد زیادی هم بودن که به علمای ربانی، اولیای خدا و شهدا توسل کردن و مشکلاتشون حل شده، مریضشون شفا پیدا کرده و چنین مسئله‌ای به قدری زیاده و زیاد تجربه شده که قابل انکار نیست. بنده خودم با افرادی صحبت کردم که از توسل به یک شهید و اثر اون برام صحبت کردن و سخن گفتن. بالاخره ببینید، غیر از پیامبران و امامان معصوم، امامزادگان، اولیای خدا، عالمان ربانی، شهدا و برخی از مؤمنین خاص به لحاظ شأن و آبرویی که در نزد پروردگار دارن حق شفاعت دارن و توسل به این بزرگواران مؤثره. ما حتی در احادیث و روایات داریم که شما اگر مشکل و گرفتاری داری برو پیش پدرت و مادرت بخواه که اونها برای حل مشکل شما دعا کنن، و اگر از دنیا رفته باشن برو سر مزار اونها، سر قبر اونها فاتحه‌ای بفرست، کار خیلی براشون انجام بده و ازشون بخواه که اونها از خدا بخوان مشکل شما حل بشه. خودش توسله دیگه. Thank you.
خب بیمارانی که در مجلس حضور داشتند، خصوصا اون شخصی که سرطان داشت، 2 الی 3 روز بعد فوت کرد و نمیدونم دقیقا 2 الی 3 روز، ولی بعد از یه مدتی فوت کرد. خاطرم هست که فوت کرد و از بیماری نجات پیدا نکرد. اما بعضی از بیماران مجلس خوب شدند، اون بیماری که کاملا فلج بود و امیدی بهش نبود، اون بیمار بعد از 2-3 روز آمدن گفتن که داره حرف میزنه. بعد از شاید 1 هفته بعد از این قضیه آمدن گفتن پاهاشو داره جا به جا میکنه، بالا پایین میکنه. بالاخره خوب شد، بالاخره کاملا شفا پیدا کرد و ازدواج کرد. پدرم هم رفت براش مجلس عقدشون رو اجرا کرد.
چند روز بعدش گفتن به این که این بلند شده از جا راه میره. بعد دیدیم اومد در خونه مینشینه، راه میره، بلند میشه، کم کم کاملا خوب شد.
بعد ببینید این قانون توسل هم لطف خداست در حق بندگان عادی خودش، چون همین باعث میشه که افراد گرایش بیشتری به بندگی و اطاعت خدا و پاکی و درستی پیدا کنن و سخن این بزرگواران رو در لزوم اطاعت از خدا و بندگی خدا بیشتر گوش کنن و تأثیر بذاره روشون. و اصلا اون چه که در عرفان اسلامی و سیر و سلوک اومده اینه که انسان وقتی در راه خدا قدم راستین برمیداره و حقیقتا به بندگی و اطاعت از خدا میپردازه، کم کم رنگ و بوی محبوبش رو میگیره و بسته به درجات تلاش و مجاهده معنویش صفات خدایی در او آشکار میشه. خداوند خودش در یک حدیث قدسی میفرماد عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، یعنی ای بنده ای من از من اطاعت کن تا من تو رو مثل و آینه خودم قرار بدم. خب وقتی انسان مثل و آینه خدا شد، کارهای خدایی میکنه و به اذن و اجازه خدا کارا رو انجام میده و این اختصاص به افراد زنده هم نداره و صفات خدایی برای افراد زنده که فقط نیست، بلکه کسایی که از دنیا میرن برای این امور به ظاهر عجیب و فوق‌العاده دستشون هم بازتره و قدرتشون هم بیشتره. در این مورد کرامات عجیب و تجربیات ثابت شده ای وجود داره، حتی از بین غیر مسلمانان و برادران اهل سنت ما. و در این سالهای اخیر هم که الحمدلله در اماکن زیارتی امامزاده ها و حرم های اهل بیت علیهم السلام بخش های ویژه ای به وجود اومده برای ثبت این کرامات، مثلا شفای مریضان و امثال اینها، که اینها رو با شواهد و قرائن و مدارک قطعی مثل اسناد پزشکی و اینها ثبت و ضبط میکنن که جای انکار باقی نمونه. موفق باشید. التماس دعا.